محل رو تب کنیم که به همون بگن ترسوی و بزنه. زکی های دکتر، موقع عصبانیت حتما باید ابراز وجود کنه آدم. با چاقو، قمه، قداره، اگه نبود مشت، لگد، پنجه بوس، که یه وقت آتو دستی کسی ندی که فکر کنم جا زدیم و کم آورده. های دکتر افتاره واسه جاهل.
پس کاملا با لیوان آبو نفس عمیق و تک کردن محیط برای کنترل خشمت به قول خودتون حال نمی کنی.
نه چکرتم، فقط با رد شدن از رو آدم ها موقعی عصبانیت حال میکنم. البته اینا همش فقط موقعی عصبانیت تو خیابون اتفاق میفته، ولی نمیدونم چرا عیالمون به همون میگه دیوونه.
بله
جون شما اصلا به شوهرش اعتقادی نداره.
چیز عجیبی نیست.
آره
خیلی هم نباید سرزنشش کرد.
منم میگم زن دیگه های تو.
نه خیر، چون منم به شما اعتقادی نداره.
یعنی چی که به ما اعتقاد ندارین های دکتر؟
یعنی که الان نامه بستریتون رو می نویسم، معرفیتون میکنم به تیمارستان خیابون بالاتر.
خواه
تا به صورت جدی بحث درمانتون پیگیری بشه. بفرمایید اینم امضا.
عجب
اینم مهرش.
عجب پس شما هم مثل عیال به ما ایمان نداری نای دکتر.
حالا یه چند وقت بستری بشی شاید ایمانم قوی تر
بشه. بسر اون چاق زامن در من حده بیابینم این اعتقادش این ضعیف شده.
بله داریم راجع به آسیب‌های خشونت در جامعه و راهکارهای کنترل خشم صحبت می‌کنیم. اینم نمایش رادیویی که دوستان زحمت کشیدن دستشون درد نکنه. یه مقداری این فضاها ما رو با موضوع بیشتر ارتباط میده. حالا راه‌های مختلفی رو ما داریم تجربه می‌کنیم، هم از طریق نمایش، هم از طریق پرونده‌هایی که به طور جدی وجود داره در دادگاه‌ها و همکارای ما این پرونده ها رو مطرح میکنن، گفتگو با خود این افرادی که یا به یه شکل قربانی خشم شدن یا خودشون خشم میشدن، اتفاقاتی رو رقم زدن و بحث قضایی حقوقی و قسمت های دیگه که انشالله مورد پسندتون قرار بگیره. یه جاهایی هم بحث خشونت خیابانی و خشونت خانگی رو ما تفکیک قائل شدیم که انشالله هفته آینده مفصل راجبش صحبت میکنم. اینا رو از هم دیگه تفکیک خواهیم کرد، چه اتفاقاتی منجر میشه به این خشونت‌های خیابانی و یا خشونت‌های خانگی و چجوری میشه اونها رو کنترل کرد. بیشتر نگاهمون معطوف به کنترل این خشم‌ها هست که هدف من و دوستانم تو این برنامه خواهد بود. آی دکتر ما 3-4 دقیقه وقت داریم، اون بحث ناکامی رو به عنوان یکی از دلایل بروز خشم بفرمایید و جنبندی بحث امروزتون.
انشاءالله. عرض به خدمت شما که ما انسان ها یه سری نیازها داریم.
بله.
هر وقت که این نیازهای ما برآورده شد ما یه احساس لذت و آرامش میکنیم.
درست.
مثلا ببین این روزها هوا گرمه، ما میرسیم به یه آب خنک، احساس میکنیم نیاز داریم که از این آب بنوشیم. وقتی مینوشیم این یه احساس آرامش همراه با لذت میاد سراغ ما. چرا؟ چون نیاز تعادل بدن ما رو از بین برده بود، نوشیدن این آب تعادل رو برگردون به ما.
بله.
برای همین ما حالمون خوب شد، لذت هم بردیم. حالا اگر در ما نیازی به وجود بیاد اما این نیاز جواب داده نشه، ما چه احساسی پیدا میکنیم؟ احساس ناکامی. دقیقا ضد اون آرامش و لذت ناکامی میاد. ناکامی پایه و بستری برای بروز بسیاری از رفتارهای ناسازگارانه.
ده.
و حتی اختلالات روانشناختی مثل افسردگی، مثل پرخاشگری، مثل وسواس. الان جناب آقای هدایت فرد یکی از دلنگرانی های جدی بنده همین خبرهایی که تو جامعه پخش میشه. مثلا میگن یک نفر انقدر اختلاس کرده، من جوان نیاز دارم به یک وام. بعد احساس میکنم تا زمانی که احساس بکنم خوب گرفتن وام سخته، احساس ناکامی نمیکنم. اما وقتی یه دفعه خودم رو مقایسه میکنم با یه آدمی که اونقدر تونسته دسترسی پیدا بکنه و دست اندازی بکنه به بیت المال، یه احساس ناکامی به دست میده. رفتارها میشه پرخاشگرانه. من نیاز به ازدواج دارم، حالا به هر دلیلی نتونستم به این نیازم برسم، میشه پرخاشگرانه. لذا اینکه خانم محترمی که توی دو سه بخش قبلی داشتن صحبت میکردن 27 سال زندگی با یک مرد پرخاشگر، اشاره کردن که بسیاری از مادرها فکر میکنن اگر پسرشون ازدواج بکنه
بهتر میشه،
حالش خوب میشه. اون مال افرادیه که احساس ناکامی میکنن، نیازهای بدنی و غریزیشون جواب داده نمیشه. ازدواج که کردن اون نیازهاشون جواب داده شد، بله به شدت آروم میشن.
بله.
اما کسی که نه، اصلا عادتش عصبانیته، یاد گرفته پرخاشگر بشه، این اصلا نیازی نداره که شما بخوای برآورده کنی بعد ناکامیش حل بشه.
درسته.
در مجموع یکی از هنرهای ما در درمان خشم و پرخاشگری شناسایی نیازها و برآورده کردنشون از یه مسیر سالم و عاقلانه است، برای اینکه انشالله جلوی خشم و پرخاشگری رو بگیریم. در مجموع اون چیزی که من دوست داشتم امروز اتفاق بیفته و امیدوارم یه اتفاق افتاده باشه،
بله،
اینه که یک تعریفی و تقسیم بندی از خشم و پرخاشگری تو ذهنمون باشه، علتهاش رو بشناسیم تا آمادگی حاصل بشه که انشالله اگر توفیق داشته باشیم و همنشین شما باشیم فردا، در مورد شیوه های کنترل خشم و پرخاشگری بیشتر با هم
بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضورتون جناب حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، روانشناس استاد دانشگاه و عضو گروه مشاوره مؤسسه امام رضا علیه السلام، که مباحث خوبی رو تقدیم عزیزان شنونده کردن. با حضرت عالی خداحافظی میکنم آقای دکتر، و همچنان دعوت میکنم در کنار ما باشید، برنامه رو به راه رو بشنوید، بخش های دیگر رو دوستان من تقدیم شما میکنم.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. ممنون که همراه من هستید در این بخش. خشونت، تندخویی، پرخاشگری، غضب و از کوره در رفتن تقریبا برای همه ما ملموس و آشناست. خشونت به عنوان یه رفتار ناپسند تحت تأثیر عوامل مختلفیه که از اون جمله میشه به مسائل روانی، افزایش فقر، گرانی، تورم و وضعیت اقتصادی نابسامان اشاره کرد و این عوامل به دنبال خودشون زمینه‌های پایین اومدن تحمل را به همراه دارن.
بول داشته باشی اعصابتون راحت.
من معمولا ریلکس هستم، حالا زیاد عصبانی نمیشه.
متاسفانه هرچی پیشرفت زندگی بهتر میشه، هرچی امکانات بیشتر میشه، متاسفانه درسته که پیشرفت هست ولی مشکلات بیشتر هم میشه.
فشارهای روحی هست، بالاخره از لحاظ حقوق و مزایا خیلی پایین هستن، بالاخره این فشارها هم تو تاثیر میذاره.
البته بحث خشونت فقط مختص جامعه ما نیست و کشورهای مختلف درگیر این موضوع هستند.
tutti gli eventi avversi che si verificano nell'infanzia.
یکی از مباحثی که ما در چند سال اخیر با آن روبرو بوده این متحول شدن بحث بدرفتاری با کودکان بوده. از نظر ما تمامی رویدادهای ناخوشایندی که در دوره کودکی روی می‌دهند، مانند خشونت خانوادگی، جدا شدن والدین و یا مشکلات خانوادگی، میتونن به رفتارهای غیرعادی و ناسازگار کودکان در بزرگسالی مانند خودکشی یا استفاده بیش از حد از مواد مخدر منجر شود.
بر اساس ارقام واقعی از هر 3 زن یک نفر در آلمان خشونت را تجربه میکند، از صدمات جسمی تا قتل.
خشونت انواع مختلفی داره و هر کدوم از اونها دلایل خاص خودشون رو برای رخ دادن نیاز دارن، اما برخی کارشناسان معتقدند ریشه خشونت در تربیت نادرست کودکان در سنین کودکی و آشنا نکردن اونها با شرایط مختلف است. آقای یاوریان، کارشناس رفتار درمانی:
در واقع عوامل اون رو من در تربیت کودکان و نوجوانان از مدارس میدونم و در خانواده ها همچنین این تربیت ها اتفاق می افتن و اگر ما هزینه بکنیم در آموزش و پرورش، دیگه ناچار نیستیم که در بزرگسالی برای جلوگیری از جرایم و خشونت ها هزینه بکنیم. شاید ما بتونیم بگیم که هزینه جلوگیری از خشونت ها و جرایم در بزرگسالان 10 تا 20 برابر هزینه ای که ما میتونیم برای تربیت نوجوانان و کودکانمون در مدارس صرف کنیم.
و بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در ایتالیا که من هم در تهیه آن همکاری کردم، در 3 سال گذشته 55 نوجوان ایتالیایی دست به خودکشی زدند که ریشه اکثریت این خودکشی ها مربوط به مشکلات خانوادگی دوران کودکی آنها بوده است.
از خونه ترک کردم و مدت 1 ماه توی پارک می‌خوابیدم من. اگه بخوایم از پایش بگیم، اگه اعتیاد نبود تو خانواده ما و اگه اون دعواها و اون جنگا نبود، یکم به این فکر می‌کردن که ما دختر توی خونه داریم و ممکنه تأثیر منفی روی اینا بذاره. اگه یه مقداری مهر و محبت و عاطفه بود، اگه مسئولیت پذیری بود، اگه اعتیاد نبود، من روی این خیلی تاکید می‌کنم چون واقعا حس می‌کنم اعتیاد منو نابود کرد.
جرائم مبتنی بر خشونت شامل نزاع، توهین و ضرب و شتم این روزها در میان آمار جرائم متاسفانه در برخی اوقات بالاست، شرایطی که نشون میده آستانه تحمل مردم و تاب‌آوری جامعه کاهش پیدا کرده و با کوچکترین تنش شاهد عکس‌العمل‌های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد هستیم. به عنوان مثال، معاون امور اجتماعی نیروی انتظامی گیلان گفته بالاترین میزان درگیری فردی و لفظی در سطح کشور مربوط به این استانه. یا استان اصفهان، سرهنگ حسینزاده از مسئولان انتظامی:
متاسفانه آمار نزاع و درگیری در استان اصفهان و کلان شهر اصفهان جزو 3 استان اول کشور.
حالا که متاسفانه جوامع با این موزل بزرگ روبرو شدن، در کنار تمرین و ممارست برای کنترل خشم، چه راهکاری را باید برای جامعه در نظر گرفت؟ آقای قنبری از مسئولان دستگاه قضایی:
ایجاد یک فرهنگ تاب‌آوری، اینکه احترام به حقوق دیگران بذارن، اینها همه باید از خانواده شروع بشه. قانونمندی، اینکه باید به قانون احترام گذاشت، چون میدونین پرخاشگری، تظاهر، قدرت نمایی، ایجاد حرکاتی که موجب برهم زدن نظم عمومی بشه و تمام این رفتارها عنوان مجرمانه داره و خب قانون هم منع کرده، مجازات هم براش در نظر گرفته. احترام به قانون و رعایت این موارد قطعا کمک خواهد کرد که ما بحث خشونت رو در جامعه کاهش بدیم.
همه ما میتونیم در بحث جلوگیری از خشونت نقش موثری داشته باشیم. پس باید سعی کنیم شیوه ها و راهکارهای مدیریت خشم رو از همون ابتدا به خودمون، سپس به خانواده و به کودکانمون آموزش بدیم و تلاش کنیم چرخه خشم کنترل بشه.
بله، اینم زحماتی که آیا آبدینی کشیدن، همکارمون، و کلن گروه یا تیمی که داریم تلاش میکنیم برنامه رو به راه رو به شکل خیلی خوبی تقدیم شما بکنیم. زحماتی که دوستان میکشن حاصلش همین چیزاییست که هر هفته ما از روزای شنبه تا دوشنبه تقدیم شما میکنیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره. اما عرض کردیم که امروز پرسش و پاسخ حقوقی داریم و با حضور تلفنی سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، این بخش برگزار میشه. سرکار خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، ایام مبارک باشه. با توجه به اینکه از ایتالیا از سادات کشورمون هستید، بسیار خوشحالیم که در این روزهای خوب با شما گفتگو میکنیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خدمت همه عوامل محترم برنامه و خدمت همه شنوندگان گرامی. بنده هم به همچنین تبریک عرض میکنم شرایط رو، این به هر حال روزهای مبارک رو. امیدوارم که به هر حال این شرایط به هر حال بیماری هم از کشور ما سریعتر ریشه کن بشه و همه انشاءالله در سلامتی و موفقیت زندگی کنند.
الهی آمین. متشکرم از لطفتون خانم دکتر.
سلامت باشید.
عرض کنم که حالا روانشناسا میگن که خشونت یک رفتار عمدی و هدفمندیه که با وارد کردن آسیب جسمی یا درد روانی به فرد دیگه صورت میگیره. میخوایم ببینیم که نگاه قانونگذار در این خصوص چی هست؟ آیا قانون برای آزار و اذیت‌های خیابانی مجازاتی در نظر گرفته یا نه؟
بله، ببینید، من باید خدمتتون عرض کنم که متاسفانه کشور ما در 2 تا حالا مسئله‌ای که شاید هم خیلی خوشایند نباشه، رتبه اول رو متاسفانه داریم ما در جهان.
بله.
یکی بحث تصادفات جاده‌ای هست و یکی هم بحث دعواها و درگیری‌های خیابانی هست که ما رتبه اول رو داریم.
بله.
ببینید، در خصوص اذیت‌ها و آزارهای خیابانی، خب یک طیف وسیعی رو شامل میشه، از متلک‌هایی که شاید هر روز در خیابان افراد میشنوند، از خشونت‌های فیزیکی، خشونت‌های کلامی، فحاشی، خشونت‌های حتی روانی و خشونت‌های جنسی رو در واقع شامل میشه، یه طیف وسیع هست.
درست.
ما اولا توصیه میکنیم به همه شهروندان گرامی که در صورت استمرار این حرکت از سوی افراد، یعنی اگر یه نفر دائما شما رو داره آزار و اذیت میرسونه حالا در خیابان، با پلیس 110 تماس بگیرن و گزارش بدن. و در قانون مجازات اسلامی هم بر اساس ماده 619 بیان میکنه که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض دیگران بشه یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت توهین کنه به دیگران، به حبس از 2 ماه تا 6 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم میشه. و در ماده 638 بیان میکنه که هر کس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی بکنه علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بله.
این به لحاظ مجازاتش. اما من یک مسئله رو عرض کنم خدمت شهروندان. ببینید، در طبق قانون همه افرادی که درگیر در یک منازعه هستند، دعوا میکنن، همه افرادی که درگیر میشن در اون دعوا، طبق قانون همگیشون دارای مسئولیت هستند.
درست.
ببینید، در قانون بیان میکنه که اگر منازعه منجر به فوت اون طرف مقابل بشه، تمام اشخاص دخیل در منازعه، حتی اونهایی که در مرگ این شخص نقشی نداشتن، به 1 تا 3 سال حبس محکوم میشن. اگر منازعه منتهی به نقص عضو طرف مقابل بشه، همه افراد درگیر در این دعوا و منازعه به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشن. در صورتی که منازعه منجر به ضرب و جرح طرف مقابل بشه،
بله،
مثل تورم، مثل کوفتگی، مثل تغییر رنگ اعضا، همه افرادی که در این درگیری حضور داشتن به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهند شد و مقصر اصلی این حادثه که به هر حال این ضربه رو وارد کرده به اون طرف مقابل، با توجه به عمدی یا غیر عمدی بودن حادثه، به پرداخت دیه یا قصاص محکوم خواهد شد.
بله.
یعنی اینطور نیست که به هر حال ما خیلی راحت وارد درگیری میبینیم میشن افراد و میگن که تقصیر ما نبود و اینها. همه افراد به هر حال مسئولیت کیفری شامل حالشون خواهد شد.
بله، خیلی خوب. حالا تو این بعضی اوقات اتفاقایی که میفته تو این خشونت ها، خب بعضی قربانی این خشونت میشن و طبیعتاً دفاع مشروعی در این زمینه میخوان داشته باشن، یا سرقتی اتفاق میفته، کیف قاپی هست، نمیدونم سرقت از تلفن همراه هست یا چیزای دیگه، میخوایم ببینیم از نظر قانون شرایط دفاع مشروع در مقابل سارق یا مهاجم چی هست خانم دکتر؟
بله، ببینید، در قانون مجازات اسلامی ما دفاع مشروع در مقابل حالا سارق یا مهاجم یا کسی که به هر حال تهدید میکنه، حمله میکنه به دیگران،
بله،
دیگران میتونن از خودشون دفاع کنن.
بله.
دفاع مشروع رو اگر بخوایم تعریف کنیم، عملی هست که هر چند که به همراه خشونت و آسیب و شاید ضرب و جرح و قتل طرف مقابل هم هست، ولی چون حالت دفاعی داره، فرد مدافع به عنوان متهم و مجرم مجازات کیفری نداره. مواد 156، 157 و 158 قانون مجازات اسلامی شرایط دفاع مشروع رو بیان کرده. ببینید، دفاع مشروع وقتی ما میخواییم بکنیم در مقابل یه نفر، اولا باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشه.
بله.
یعنی جان، مال و یا آبروی فرد رو مورد لطمه و تهدید قرار بده و راه دیگری برای دفع این حمله نباشه.
بله.
مسئله بعد، شرط دیگر دفاع مشروع این هست که تناسب بین دفاع و حمله وجود داشته باشه. ببینید، مثلا گاهی اوقات یه فردی با چوب میاد تهدید میکنه دیگری رو، اون دیگری میاد اسلحه میکشه در مقابلش.
بله.
این ببینید تناسب وجود نداره دیگه. مسئله بعد، خطر قریب الوقوع باشه. حالا صرف این که یه نفر میاد مثلا تهدید میکنه دیگران رو، این نمیتونه در واقع یک مجوزی باشه که مثلا دیگران بهش حمله کنن یا بخوان آسیبش برسونن. مثلا این که بسیار مهمه این هست که خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود فرد نباشه. ببینید، یه موقع ما میبینیم بعضی از افراد خودشون میرن اصلا دیگران رو تحریک میکنن، دیگران رو ترغیب میکنن که اونا یه آسیب بهشون بزنن.
بله.
اینجا دیگه در واقع دفاع مشروع وجود نداره، چون اون حرکت و اون تهدید و آسیبی که وارد شده به این فرد ناشی از رفتارها و اون تحریکات خودش بوده. مسئله دیگه اینه که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد. مثلا ما بگیم حالا تو زنگ بزنیم تو 110 بیاد و اینها، ممکنه اتفاقات ناگواری بیفته. و مسئله ششم، شرط ششم این هست که دفاع برای برطرف کردن خطر ضرورت داشته باشه.
بله.
مثلا اگر یکی میاد مثلا یک فحاشی مثلا میکنه، رها میکنه میره، ما میبینیم دیگران مثلا اون فردی که حالا مورد توهین قرار گرفته میفته دنبال اون فرد، مثلا تعقیبش میکنه، یا توی اتوبان و جاده شما حتما دیدید.
بله.
مثلا یکی میاد بوق میزنه یا ببخشید یه حرف ناشایستی رو بیان میکنه، ما میبینیم این فردی که حالا مورد توهین قرار گرفته با ماشین میفته دنبال اون فرد و میگه نه من اینو ولش نمیکنم و از این جور حرکات. ببینید این جور حرکات به عنوان دفاع مشروع در قانون شناخته نشده و فقط موردی هست که خطر جانی و برحال آبرویی برای فرد داشته باشه به صورت فوریت. و طبق تفسیر 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی در موارد دفاع مشروع دیه ساقطه از اون فردی که از خودش دفاع کرده از فرد مدافع، و چون این عمل جرم شناخته نشده دیه هم بهش تعلق نمیگیره.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر کاظمی.
متشکرم، ان شاءالله شما موفق باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
ممنونم. خدا نگهداری شما. خدا.
خب، گفتگوی تلفنی من و پرسش و پاسخ حقوقی با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس رو شنیدیم. دو تا سوال رو مطرح کردیم، یکی این که آیا قانون برای آزار و اذیت‌های خیابانی مجازاتی در نظر گرفته، و سوال دوم این بود که از نظر قانون شرایط دفاع مشروع در مقابل سارق یا مهاجم چی است. ما انشالله فردا راجع به مصادیق دیگر خشونت و مصداق‌های دیگه خشونت در جامعه، مثل همسر آزاری، مثل کودک آزاری صحبت می‌کنیم، بحث اورژانس اجتماعی رو، و انشالله سرکار خانم دکتر کاظمی به پرسش های ما پاسخ خواهند داد که پرسش های شما عزیزان شنونده است. در واقع متشکرم از اینکه امروز وقت گذاشتید، برنامه روبراه رو شنیدید. فردا انشالله عمری باقی باشه، روز دوشنبه 20 مرداد ماه ساعت 9:30 دقیقه که برنامه شروع میشه، راجع به شیوه های کنترل و مدیریت خشم با شما صحبت میکنیم. تا فردا صبح 9:30 دقیقه التماس دا و خداوند یارو نگهدارتون.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چه چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
من فراموش نمی کنم در سالهای اوائل دهه 60 که بنده رئیس جمهور بودم، مسئولانی آمدن پیش من، بعضیشون زندن، بعضیشون خدا رحمت کنه از دنیا رفتن، به بنده اثبات میکردن در یه نقطه ای از کشور که اون رو هم نمیخوام بگم کجا، یه نیروگاه گازی نصف کاره داشتیم، اصرار میکردیم، ما میگفتیم به اونها که این نیروگاه رو باید تمام کنیم خودمون، میگفتن آقا نمیشه، بی خود زحمت نکشید، بی خود تلاش نکنید، آمده بودن بنده رو قانع میکردن که قانع کنن که ما نمیتونیم، بایستی از اون شرکت سازنده بخواهیم بیاد یا یه شرکت دیگری در دنیا. در بحبوحه جنگ بود، دوره جنگ، دوره فشارهای فراوان، دوره تحریمهای سخت. امروز شما جوانهای این کشور، فعالان این کشور، مدیران جهادی با ارزش، توانستید خودتون رو به رتبه بالای ساخت نیروگاه های گازی، یعنی رتبه ششم دنیا برسونید. در دنیا آمریکا و یه شرکتی در آمریکا، شرکتی در آلمان، شرکتی در فرانسه، شرکتی در ایتالیا، شرکتی در ژاپن، ششمیش شمایید و شما نیروگاه های گازی رو دارید میسازید. این خیلی مهمه. به ما میگفتن نمیشه اون سالها، اما با پشتکار، با همت، با توکل به خدای متعال، با تشویق نیروهای با استعداد، با عزم راسخی که مدیران ما به کار بردن، این کار اتفاق افتاد. من میخوام بگم عزیزان من، شما این سطحی رو که امروز هستید بکنید 10 برابر، اونم قابل اتفاق افتادنه، اونم خواهد شد. بعضی چیزها رو همت‌های کوتاه، نگاه‌های نزدیک بین نمیتونن درک کنن و بفهمن، چون طبیعت انسان رو نمیشناسن، چون کمک الهی رو نمیفهمن، چون قدر و قیمت عزم راسخ رو درک نمی کنن. استعدادها رو، استعدادهای درونی خود ما رو انکار می کنن. این هم جزء بلاهایی است که سر ملت ما آمد. سالهای متمادی تسلط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر این کشور این رو باورانده بود که ایرانی استعداد ندارد. ببینید چه خیانت بزرگی است.
ای صدای روشن همیشگی، سرزمین سرهای سرفراز، خاک پربهار، ای بهشت پاک، قبلگاه عاشقان پاک باز. در دلم به یادگار مانده است عشق آسمانی تو ای وطن، میوزد هماره بر زبان من نام جاودانی تو ای وطن، پرچم سبز و سپید و سرخ تو، رنگ صبح و عشق رنگ آسمان، شانه تو خاستگاه آفتاب، دامن تو خانه پرندگان. ایستاده ای امار چون درخت، ایستاده ای امار چون درخت، ریشه در زمین شاخه در بهار، عزت و جلال تو همیشگی، سرزمین من شکوه ماندگار.